ساعت 7:00 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 18 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها و تحلیل‌ها. اما به وعده هر مجله ابتدا با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان شروع می‌کنیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به مدت 3 ماه در منطقه جنوب شرقی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گفته رجب طیب اردوغان، آمار قربانیان این زلزله از مرز 3500 نفر گذشته است. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید این آمار میتواند تا 8 برابر افزایش یابد. بنابر گزارش‌ها از ترکیه تا کنون 70 کشور جهان برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند. زلزله‌ای به بزرگی 7 و 8 درجه بامداد روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند و تخمین زده می شود که هنوز صدها و شاید هزاران نفر نیز زیر آوار باشند. در مناطق شمالی سوریه نیز جان باختن بیش از 1600 نفر تایید شده، اما با توجه به وخامت اوضاع پیش بینی می شود که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این میزان باشد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه مضر است به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جمع تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب 57 با اشاره به اینکه خدا توبه پذیر است گفت جمهوری اسلامی نیز میخواهد رنگ خدایی داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی ایران از موافقت علی خامنه‌ای با عفو تعدادی از متهمان و محکومان خبر دادند. در واکنش به این خبر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این موضوع را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض به گفته آنها وقیحانه جایگاه شاکی و متهم ارزیابی کردند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی از حمل نفت روسیه توسط نفتکش‌های ایرانی خبر داد. بنابر این گزارش طی 2 ماه گذشته حداقل 16 نفتکش ایرانی نفت خام روسیه را به نقاط مختلف حمل کردند. این نفتکش‌ها که از آنها به عنوان ناوگان اشباح یاد می‌شود پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران برای دور زدن تحریم‌ها نفت را به مقاصد مختلف جابجا می‌کند. بر پایه گزارش اختصاصی فاینانشال تایمز در 9 ماهه نخست پس از حمله روسیه به خاک اوکراین تنها 9 نفتکش ایرانی به حمل نفت روسیه مشغول بودند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده، اما آنطور که نور نیوز خبر داده یکی از برنامه‌های اصلی پیش بینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقامات عالی روسی و پیگیری توافقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. دی ماه گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه است و روابط نظامی تهران و مسکو در چند ماه اخیر عمیق‌تر شده است.
سپاس از شاهین بشیری که آخرین خبرها رو روایت کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. افزایش آمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه. سازمان ملل از موانع امدادرسانی به زلزله زدگان در سوریه میگوید. مسمومیت سریالی دانش آموزان در قم مدارس را تعطیل کرد. و ادامه واکنش ها به اظهارات یک کارگردان حکومتی. کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد.
همه اینها هدفش بدن زن است، بدنی که نماد مبارزه شده در طول چند ماه گذشته.
خوش آمدید به این مجله خبری با رادیو فردا، همراه باشید. ها همانطور که در خبرها شنیدید، شمار جانباختگان زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه همچنان افزایشی است. برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار همراه میشیم با ایلیا جزایری، همکارم از امارات. ایلیا، آمار قربانیان گویا همچنان صعودی است. از آخرین اخبار زلزله است بشنویم.
بله رویا، آمار رو به افزایش است تا اینجای کار. اینطور که دیدبان حقوق بشر اعلام کرد، در مجموع مناطقی که در کنترل دولت و در کنترل مخالفان در سوریه قرار دارن تا الان 1900 نفر جنازه هاشون پیدا شده. این آخرین آماری است با وجود اینکه گشتن دنبال، جستجو دنبال کسانی که نجات یافتن یا پیکرهای کشته شدگان داره به کندی پیش میره در این منطقه، با وجود با توجه به کمبود امکانات و پیشبینی هایی که میشه، حتی پیشبینی های سازمان های امدادرسان در داخل سوریه این هست که شمار قربانیان این زلزله چند برابر این رقم باشه و ممکن است در روزهای آینده هم به خاطر با کمتر شدن شانس زنده بودن افراد زیر آوار، با توجه به هوای سرد و همچنین کمبود امکاناتی که از برای جستجو، این احتمال میره که تعداد بسیار بیش از این باشه که اعلام شد.
همطور که گفته ایلیا، آمار احتمالاً بیش از اینها خواهد بود. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که تعداد قربانیان حتی 8 برابر خواهد شد. ایلیا، اما در مورد امدادرسانی صحبت کردی و اینکه به هر حال اونجا در مورد امکانات 70 کشور برای کمک اعلام آمادگی کردن، اما سازمان ملل گفته که امدادرسانی به زلزله زدگان در سوریه با موانع متعددی روبرو هستش. این موانع دقیقاً چیه؟
رویا، بخشی از موانع سیاسی است، بخشی هم لوجستیکی. موانع سیاسی به دلیل اختلافایی که وجود داره بر سر گذرگاه‌ها میان دولت سوریه و مخالفان، عملاً کمک رسانی رو از راه سوریه، از راه داخل سوریه به مناطق تحت کنترل مخالفان دشوار کرده. اینها علاوه میشه بر آسیب‌هایی که زلزله بر به راه‌ها رسانده. مثلا گذرگاه باب الهوا از ترکیه به مناطق زلزله‌زده در شمال غرب سوریه که در کنترل مخالفان راه داره بسیار تخریب شده این گذرگاه، و این تخریب گذرگاه باعث شده که حرکت کامیون ها متوقف بشه در این گذرگاه. با وجودی که دولت سوریه میگه راه باز هست، اما این کمبود، این ضعف زیرساخت های سوریه و کمبود امکانات زیرساختی باعث شده که امدادرسانی در بعض منطقه بسیار کم باشه یا اصلا صفر باشه، تا جایی که امدادرسان محلی با دست خالی در حال جستجو زیر آوارها هستند. و میتونیم بگیم که در بعضی از مناطق تا اینجای کار نه نیروی امدادی از خارج از این منطقه رسیده و نه حتی وسایل امدادرسانی رسیده. اینها بسیار امدادرسانی رو دشوار کرده در منطقه شمال غرب سوریه.
ایلیاد، یکی از مباحثی که الان خیلی مطرح هستش بحث کمک رسانی ایران هست، جمهوری اسلامی به زلزله زدگان سوریه، درست در زمانی که خود ایران درگیر زلزله است و بحث زلزله زدگان در خود ناموفق و کم بوده. از کمک های جمهوری اسلامی بگو.
این مسئله خبرساز شده حتی در سطح فراتر از ایران، که جمهوری اسلامی با وجود کم بوده امکانات حتی برای کمک رسانی به زلزله زدگان خودش دچار به این سمت رو آورد که به آسیب دیدگان در سوریه کمک کنه. جمهوری اسلامی مواد غذایی و نیروهای امدادی در زمین پزشکی فرستاده به دمشق، یعنی فقط منطقه‌ای که در کنترل دولت سوریه قرار دارن. اینطور که رسانه‌های سوریه میگن، این کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی به منطقه حلب منتقل شده. ولی خب چقدر، چند درصد از این کمک‌های جهانی رو تشکیل میده هنوز مشخص نیست، چرا که کشورهای زیادی حضور دارن، حتی روسیه شمار زیادی از امدادگران رو امروز به سوریه رسونده و حتی اسرائیل دشمن جمهوری اسلامی هم در زمینه امدادرسانی به سوریه هم دخیل هست.
سپاس از ایلیا جزایری، همکارم از امارات، که در مورد آخرین اخبار زلزله در شمال غرب سوریه با ما صحبت کرد. اما همزمان با وقوع زلزله مرگبار و ویرانگر در کشورهای سوریه و ترکیه، رئیس انجمن مهندسی زلزله و مدیریت بحران زلزله ایران روز دوشنبه 17 بهمن ماه ارزیابی کرد زمانی که زلزله‌ای در تهران با توان 7 درجه ریشتر رخ دهد، بدترین زلزله تاریخ جهان رقم زده می شود. فریبرز ناطق الهی گفت در آن صورت مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب ثبت خواهد شد. وقتی دولت به عنوان متولی نمیتواند درست به زلزله زدگان خدمت دهد، نقش شهروندان در این میان چیست؟ سوالی که همکارم محمد زرقومی از مسعود صالحی، مهندس زمینشناسی در تهران پرسیده.
بیش از 24 ساعت از وقوع زلزله در ناحیه قهرمان مرعش در جنوب شرقی ترکیه می‌گذرد. حادثه‌ای که بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه از سال 1939 است و مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را تحت تأثیر قرار داد و در بیروت و عمان و حتی قاهره نیز احساس شد. اما با این حال یکی از دلایلی که امدادرسانی به قربانیان را بسیار دشوار کرده نه شدت زلزله بلکه تعدد پس‌لرزه‌هایی است که گاهی به شدت زلزله اصلی بودند. یکی از بزرگترین پس‌لرزه‌ها درست 11 دقیقه بعد از زلزله نخست و با بزرگی 6.7 درجه رخ داد و بعدتر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی یک پس‌لرزه 7.5 درجه دیگر نیز در همان محدوده رخ داد تا این زلزله را در دسته زمین‌لرزه‌های دوگانه قرار دهد. زمین لرزه های دوگانه آنهایی هستند که از دو زلزله با شکل موجهایی تقریبا یکسان در یک موقعیت مکانی مشابه پدید آمده باشند. یکی دیگر از دلایل تلفات سنگین این حادثه وقوع آن در ساعت 4:17 صبح است که بسیاری را در منازل و در خواب غافلگیر و گرفتار کرد. راجر ماسن، پژوهشگر مؤسسه زمینشناسی بریتانیا، به خبرگزاری AFP گفته که ایمنی ساختمان‌های منطقه برای ناحیه‌ای که در معرض زلزله‌های چنین بزرگ قرار دارد کافی نبوده است. ترکیه یکی از فعال‌ترین مناطق زلزله‌خیز در جهان است و با زمین‌لرزه‌های شدید بیگانه نیست. در زلزله‌ای که در سال 1999 در گسل موسوم به شمال آناتولی رخ داد، بیش از 17000 نفر کشته شدند. اما زلزله روز دوشنبه در سوی دیگر ترکیه و در گسل شرق آناتولی رخ داده است که بیش از 2 قرن بود زلزله بالای 7 درجه را به خود ندیده بود. آقای ماسن به AFP میگوید که احتمالاً به همین دلیل بوده که مردم خطر آن را جدی نمی گرفتند. اما همین آرامش بیش از 200 ساله در این گسل به گفته آقای ماسن منجر به انباشت انرژی و مهلک‌تر شدن ضربه آن شده است. از آنجایی که پیشبینی زمین لرزه ها ممکن نیست، ساخت و سازهای مقاوم در برابر لرزش تنها راه کم کردن از خطر زلزله است. حالا اما و با توجه به عدم ایمنی سازه ها در جنوب ترکیه و به خصوص در سوریه، نجات جان انسان ها به تلاش تیم های امدادی وابسته است. در آن سوی مرزهای ترکیه و در مناطقی که در خاک سوریه از زلزله متاثر شده اند، ساختمان‌ها در پی بیش از 10 سال جنگ داخلی ضعیف‌تر و لرزان‌تر از همیشه بوده اند و انتظار می‌رود تلفات در آن نواحی بسیار بالا باشد. کارشناسان زلزله در ایران نیز از سالها پیش با توجه به بافت شهری نامناسب و امکانات ضعیف نسبت به وقوع فاجعه‌ای بزرگ در صورت وقوع زلزله در تهران هشدار می‌دهند و تأکید دارند که بسیاری از بیمارستان‌ها نیز خود در معرض ویرانی هستند. روز گذشته رئیس انجمن مهندسی زلزله ارزیابی کرد که اگر زلزله‌ای در تهران و با شدت آنچه که در ترکیه رخ داده پیش آید، مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. فریبرز ناطقی الهی ابراز تأسف کرد که با وجود زلزله‌هایی که مدام در نقاط مختلف ایران رخ می‌دهد، برنامه‌های مدیریت بحران کشور هنوز بسیار ضعیف است.
خطای من رو ببخشید. گزارشی که شنیدید از اردشیر طیبی بود که نگاهی کرده بود به آنچه کارشناسان تاکنون درباره وسعت این زلزله گفتند. اما حالا برمیگردیم به سوال محمد زرقامی از مسعود صالحی، مهندس زمینشناسی در تهران، که از او پرسیده وقتی دولت‌ها به عنوان متولی نمی‌توانند درست به زلزله زدگان خدمات دهند، نقش شهروندان در این میان چیست؟
در وهله اول بایستی مطالعاتی که صورت گرفته در این زمینه که بدونن حدود گسل‌های تهران کجا هست، اونها رو حتما برای خرید ساختمان یا ساخت ساختمان حتما مد نظر قرار بدن، چون محدوده‌هایی که محدوده عبور گسل هستش بسیار خطرناک هستش. می‌بینیم که در ترکیه یک ساختمان کلن میاد پایین، به این در نتیجه نزدیکی به گسل هستش که تأثیر خودش رو روی فونداسیون ساختمان گذاشته، باعث گسیختگی شده و نتیجتاً این اتفاقات که کشتار بسیار بالایی داره، هم هزینه های جانی مالی و حالا انواع هزینه ها رو میتونه به یک کشور، یک منطقه و یک خانواده متحمل بکنه. مردم ما باید
توی این زمینه خیلی دقت داشته باشن، چون کشور ما کلن کشور بسیار لرزخیزی هستش، بایستی حتما از مشاورانی که در این زمینه تخصص دارن، توانایی دارن استفاده بکنن، آگاهی خودشونو ببرن بالا و سعی بکنن خانه هایی که واقعا مطابق با آخرین آیین‌نامه های ساختمان احداث میشن اونها رو حتما با توجه به فعالیت هایی که نظام مهندسی ساختمان داره اونها رو حتما اطمینان حاصل بکنن که اجرایی میشه، کیفیت کار، کیفیت مصالح اینا به هیچ وجه به خاطر نگاه اقتصادی قربانی نشه. اینا موضوعات بسیار مهمی هستش. نکته دیگه بحث این مساکن مهر هستش و حالا مسکن ملی که جدیداً داره احداث میشه، عمده این ساختمون‌ها ایمن نیستن متاسفانه. یعنی مثلا از برخی از سازه‌هایی که حالا میتونه باعث بشه که زلزله رو تا حدی مهار بکنه، مثل مثلا بادبند یا گره صلب، که اینها در طبقات بالا باعث میشه که نیروی جانبی ناشی از گسل تا حدی مهار بشه، اینها رو معمولاً در این مساکن مهر متاسفانه بعضن دیده شده که اینها اجرا نشدن به خاطر نگاه اقتصادی که قیمت مسکن به صرفه تر باشه.
صدای مسعود صالحی رو شنیدید، مهندس زمینشناسی در تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
آموزش و پرورش قم اعلام کرده به دلیل مسمومیت‌های دانش آموزان برخی مدارس در این شهر، همه مدارس تا روز یکشنبه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. این در حالی است که والدین اغلب دانش آموزان می‌گویند تا مشخص نشدن علت این اتفاق‌ها دیگر فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد. بنابر گزارش‌های رسمی در ماه‌های گذشته و همینطور در روزهای 15 و 16 بهمن ماه، تعدادی از دانش آموزان مدارس در قم به دلیل نامعلومی دچار مسمومیت و روانه بیمارستان شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مسمومیت‌های پی در پی دانش آموزان در مدارس قم، نگرانی والدین و غیر حضوری شدن مدارس و همزمان سکوت مسئولان و تاکید نماینده قم در خصوص امنیتی بودن این حادثه ها. مسمومیت‌های پی در پی تعدادی از دانش آموزان در چند مدرسه در قم، به ویژه مدارس دخترانه، حالا تبدیل به یک معما شده است. بامداد روز دوشنبه 17 بهمن ماه با مسموم شدن دانش آموزان مدرسه فاطمه الزهرای قم، جمعی از والدین در مقابل این واحد آموزشی تجمع کردند و آمبولانس‌های اورژانس هم راهی این محل شدند. این خبر در حالی منتشر شد که همزمان گزارش آمد که روز یکشنبه 16 بهمن ماه هم تعدادی از دانش آموزان 3 مدرسه دخترانه دیگر و 1 مدرسه پسرانه نیز دچار مسمومیت‌های تنفسی شدند. این خبرها در حالی تبدیل به علامت سوال شده است که پیش از این هم در خبرهای رسمی رسانه‌های ایران 1 مدرسه دیگر در ماه آذر با همین مسئله عیناً روبرو شده بود و والدین همچنان هیچ پاسخی درباره علت مسمومیت فرزندانشان دریافت نکردند. بیشتر بشنویم از یک معلم در قم که به دلایل امنیتی صدای او را بازخوانی کردیم.
دانش آموزان و معلمان به دلایلی ناشناس دچار حالات مسمومیت می شوند، علائمی مثل حالت تهوع و مشکلات حرکتی پیدا می کنند و در برخی موارد حاد بودن حال آنها منجر به بستری شدن آنها در بیمارستان می شود. من با چند دانش آموز دبیرستانی که در مدرسه آنها این اتفاق دیروز افتاده بود صحبت کردم. هیچ کس دلیل این موضوع را نمی داند و فقط گفتند بچه ها ناگهانی دچار این حالات بد شدند. سریع اورژانس و مسئولین از اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمدند و بچه هایی که حال بد داشتند به بیمارستان منتقل شدند و مدرسه را تعطیل کردند. این دانش آموزان گفتند مسئولین اداره جوابی بابت این موضوع به آنها و والدین نمی دهند.
اما علت این مسمومیت ها چیست؟ این معلم در قم از حدس و گمان ها و شنیده هایش گفت.
من از یکی از مسئولین مدرسه شنیدم که ظاهراً از بیرون مدرسه افرادی به طور ناشناس چیزی شبیه قرص داخل مدارس پخش می کنند که گازهای سمی تولید می کند. از شخصی دیگر چند روز پیش شنیدم که حتی این قرص ها را به دانش آموزان می دهند. به هر حال این موضوع باعث نگرانی زیادی در بین دانش آموزان و والدین شده، طوری که بعضی تصمیم دارند فعلا بچه ها را به مدرسه نفرستند.
خبر مسمومیت های دانش آموزان در شهر قم در مدارس حالا باعث شده که نمایندگان قم در مجلس سکوت خود را بشکنند. مشتبه زلنور نماینده قم این حوادث را امنیتی خوانده و احمد امیرآبادی فراهانی هم قول پیگیری از وزارت آموزش و پرورش را داده است. برابر گزارش‌های منتشر شده تا کنون مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، پدافند غیرعامل و آموزش و پرورش در مقابل سوالات خبرنگارها، معلم‌ها و والدین تنها یک پاسخ دادند: هنوز نمی‌دانیم قضیه چیست. علاوه بر این حوادث در قم و مسمومیت دانش آموزان که علت آن هنوز نامشخص است، بی‌توجهی به وضعیت مدارس همچنان در ایران یک رویه است. برای نمونه تنها در 27 دی ماه امسال در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز نزدیک به 70 دانش آموز و معلم در مدرسه فرزانگان اردبیل به دلیل نشت گاز به کلاس‌های درس به بیمارستان منتقل شدند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. دو تشکل کانون کارگردانان سینمای ایران و هیئت مدیره خانه سینما اظهارات ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی را اشاعه نفرت از تلویزیون و تابوهای ذهن مردسالارانه حکومت خواندند و خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی انتقاد زنان سینماگر ایرانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی را مرتبط با یائسگی آنان خوانده است. در گفتگو با آزاده دواچی فعال حقوق زنان از استرالیا از او درباره رابطه ایدئولوژی حکومت و بدن زنان پرسیدم.
نزدیک به 6 ماه هستش که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و زنان یکی از شرکت کنندگان اصلی و عاملان اصلی تغییر در این جنبش بودن. این برای حکومتی که در طول 43 سال گذشته سعی کرده بود از طریق سرکوب بدن زنان و به حاشیه راندن زنها اونها رو سرکوب کنه و در واقع از جامعه، از بافت و ساختارهای جامعه پس کنه، این برای حکومت ایران ضربه سنگینی بود و براش قابل هضم نبود. برای همین در اولین برخوردی که بعد از این تظاهرات کردید که چقدر زنان مصمم‌تر از گذشته در این تظاهرات شرکت کردن، حجاب رو از سرشون برداشتن، صداهاشون رسا دارن، تلاش میکنن همه چیز رو تغییر بدن و در صف اولی مبارزه ایستادن. این برای حکومت ایران غیر قابل باور بود، غیر قابل پذیرش بود. بعد از اینکه این اعتراضات شکلش عوض شد و در واقع یک روند دیگه رو در پیش گرفت، اولین کاری که حکومت ایران کرد بازداشت زنان معترض، دادن احکام طولانی مدت، آزار اذیت در زندان‌ها. در دومی روند داره سعی میکنه به زنان جامعه این مسئله رو القا کنه که نقش شما یه چیز دیگه ایه، نقش شما این چیزی هستش که ایدئولوژی ما میگه. نمونهش بنری بود که در کرمان گذاشته بودن در مورد ایران که انگار زنی که لباس آشپزخانه پوشیده، و دوباره حرف‌ها یا مثال های مثل همین چیزی که در تلویزیون ایران پخش شده و همه اینها هدفش بدن زن هست، بدنی که نماد مبارزه شده در طول چند ماه گذشته. حالا میخوان این نماد مبارزه رو سرکوب کنن و بگن برای ما شما این نماد مبارزه نیست، این نماد ایدئولوژی ماست که باید سرکوب بشه، باید حذف بشه، باید برگرده به اون آشپزخونه، باید برگرده به کارهای خونه و شما هیچ جایگاهی در اون مبارزات سیاسی اجتماعی، در عملیات سیاسی ندارید. تمام هدف اینها مسئله تن زنان هست، تنی که مبارز بوده، اینها این تن رو میخوان از مبارزه بردارن و تبدیلش کنن به اون چیزی که خودشون میخوان و اون هدفی که خودشون دارن، که البته همچین اتفاقی هم قطعا نخواهد افتاد.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بگه نقش زن آن چیزیست که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی گنجونده شده. فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها در این شرایط جمهوری اسلامی، در این شرایط ایران به چه معناست یا چه کار کردی در حقیقت داره برای جمهوری اسلامی؟
یک ترس جمهوری اسلامی داره از زنها، از اینکه زنها بتونن در جامعه به صورت یک عامل اصلی، یعنی کسانی باشن که در جامعه حضور پیدا کنن و بتونن یه تغییر رو در جامعه ایجاد کنن و قدرت بگیرن. این رو ما نه فقط در کشور مثل ایران، الان ما در افغانستان از طالبان هم داریم میبینیم. از قدرت گرفتن زنان میترسن. چون برای اونها زن اگر از اون مفهوم تعریف شدهش خارج بشه خطرناک میشه و خطری که برای جمهوری اسلامی زنها دارن این هستش که اون چارچوب‌ها و چارچوب‌های فکری و خط قرمزها رو رد کنن و برن جلوتر. این جلوتر رفتن یعنی به لحظه در آوردن پایه‌ی حکومت. چرا میگم پایه‌ی حکومت؟ چون ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه‌ی در حاشیه نگه داشتن و سرکوب کردن یک بخش جامعه یعنی زنان هست و اونها رو برای همیشه میخواد حذف کنه. یعنی بیشتر از نیمی از جامعه بر نظر اینها باید نباشن و یا باید ساکت باشن. اگر اینها اون خط قرمزها رو که یکی از اون خط قرمزها مثلا حجاب اجباری است اینها رو رد کنن این پایه های نظام در واقع به لرزه در میاد و اینها از همین میترسن. مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که دنیا صدای زنان ایرانی رو برای اولین بار در بعد از انقلاب ایران به صورتی بسیار رسا شنید و شنید که بسیاری از زنان ایرانی اون چیزی نیستن که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه و این عوام فربیهی هایی که دارن القا میکنن که ما زنها با حجاب موافقن. زنها به دنیا نشون دادن که اونها راضی نیستن و اونها دارن مبارزه میکنن و در واقع این مبارزه از یک مبارزه که در برابر حجاب اجباری بود به یک مبارزه ملی تبدیل شد و جمهوری اسلامی همیشه از همین میترسه. بیشتر پیامدش اینه که وقتی که زن و مرد در کنار یکدیگر برای براندازی حکومت ایران تلاش کنن مسلما این پتانسیل های نهفته در درون جامعه ایران خیلی بیشتر میشه.
تحلیل آزاده دواچی رو شنیدید، فعال حقوق زنان از رابطه ایدئولوژی حکومت و بدن زنان. در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 17 بهمن ماه از تصویب طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود، روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس این مسئله تکذیب شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر امروز 18 بهمن ماه پس از درگیری لفظی دو نماینده بر سر این موضوع اعلام کرد طرح صیانت از فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شده است. مهدی طه‌باز و جزئیات بیشتر.
درگیری لفظی دو نماینده مجلس بر سر طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه 18 بهمن. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روز دوشنبه در گفتگوی مدعی شده بود که این طرح در کمیسیون مشترک نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. ادعایی که واکنش جلال رشیدی نماینده شهر مرودشت را در مجلس به دنبال داشت و او روز سه‌شنبه با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به او بیان کرد که شما دارید جامعه را به هم می‌ریزید و می‌خواهید مردم را به کف خیابان بکشانید. در ادامه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اظهارات حسن نوروزی را تکذیب و تأکید کرد که چنین موضوعی در مجلس به تصویب نرسیده و طرح صیانت از دستور کار خارج شده است. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های متعددی فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. اسفند سال 1400 کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می‌کند با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی کلیات این طرح را که در راستای محدودسازی حد اکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت تهیه شده بود تصویب کرد. اما به دنبال بالا گرفتن انتقادها از این طرح، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن را برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد. پیش از این هشدار داده شده بود که هدف از تصویب این طرح که عنوان اصلی آن طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اعلام شده، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. امکان تبدیل اینترنت به اینترانت یا اینترنت داخلی و نظارت همه جانبه بر محتوا و کاربران فضای مجازی از هشدارهای کارشناسان و نهادهای حقوق بشری در زمینه تصویب طرح صیانت است. در یک سال اخیر اظهار نظرهای متعددی در این باره صورت گرفته و این طرح حتی از سوی مسئولان و نمایندگان و کارشناسان بسیاری در داخل کشور هم به چالش کشیده شده. به عنوان نمونه، جلال محمودزاده از نمایندگان مجلس این طرح را نه صیانت از فضای مجازی بلکه محدود کننده آن عنوان می کند.
این طرح شبکه‌های مجازی خارجی رو به کلی مسئول خواهد کرد و علت
همه اینها با اوج گرفتن اعتراضات و به تبع آن محدودسازی شدید اینترنت و فیلترینگ گسترده، برخی مدافعان طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در صدد مطرح کردن مجدد آن و حتی تصویب و اجرایی شدنش هستند. البته در این میان برخی معتقدند که طرح صیانت در ماه‌های اخیر به صورت غیررسمی در حال اجراست، اما در مقابل برخی بر این باورند که در صورت تصویب و اجرای رسمی دیگر امکان رفع محدودیت‌ها به آسانی ممکن نخواهد بود. چند ماهی است که اینترنت در ایران تحت فیلترینگ شدید است و سرعتش بسیار کند. مسئله‌ای که البته وزیر ارتباطات آن را تکذیب می‌کند. عیسی زارع‌پور روز سه‌شنبه 18 بهمن در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت فضای مجازی گفته که در ایران کندی اینترنت وجود ندارد و مشکل از فیلتر شکن‌هاست. فیلترشکن‌هایی که البته آخرین امید کاربران در ایران برای دستیابی به جریان آزاد اینترنت به منظور استفاده از پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های فیلتر شده است. با این حال وزیر ارتباطات هدف از محدودیت‌ها را سوق دادن کاربران به سمت پلتفرم‌های داخلی عنوان می‌کند.
مدل ما به هیچ وجه مدل کره شمالی نیست که به هر حال بخوایم دور مرزهای کشور، مرزهای فضای مجازی کشور حصار بکشیم، اما ما دنبال این هستیم که آنچه که نیاز مردم عزیزمون هست رو بتونیم در واقع در داخل کشور هم تامین بکنیم.
این در حالی است که تاکنون هشدارهای متعددی در مورد استفاده جمهوری اسلامی از اپلیکیشن ها و پلتفرم های داخلی به عنوان بدافزار جاسوسی و امکان سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران مطرح شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ویدیویی که ساعتی پیش در اینستاگرام منتشر شده، کاوه مظاهری سازنده چند فیلم کوتاه و فیلم بلند بوتاکس برنده جایزه اول جشنواره فیلم تورین، دو سیمرغ بلورینی را که پیشتر از فجر گرفته بود به رودخانه انداخت و گفت دیگر در این سیستم تمامیت‌خواه و آدمکش فیلم نمی‌سازم. صدای این ویدیوی کوتاه را که آقای مظاهری در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده با هم بشنویم.
اون سینمایی که من فکر میکردم باید بهش برسیم، این چیزی نیستش که الان هست. سینمایی که عملا نهادهای وابسته به قدرت و نهادهای امنیتی دارن اون اداره میکنن. قرار نبود ما عمله جباریت باشیم. من قبلا هم در اعتراض به شرایط موجود و اتفاقی که تو چند ماه اخیر توی کشور افتاده، از شرکت توی جشنواره فیلم کوتاه تهران انصراف دادم و فکر میکنم الان هم به سیاق گذشته نه وقت جشنه، نه وقت جشنواره است، نه وقت شادیه و اصلا دلیلی نداره که ما فیلمسازا دور هم دیگه جمع بشیم. سینما که واقعا الان بی اهمیت این چیز توی کشوره به نظرم. من به نشانه اعتراض این دو سیمرغ رو که برای دو فیلم روتوش و بیتاکس از جشنواره بین المللی فجر و جشنواره ملی فجر گرفتم، با کمال احترام به داورایی که این دو سیمرغ به من دادن، برای همیشه دور می‌ذارم. اتفاق جالب اینه که این دو فیلم به طرز پیشگویانه‌ای، با اینکه سالهای پیش ساخته شده، به طرز پیشگویانه‌ای اتفاقی که الان توی کشور داره رقم می‌خوره و زنان و حقوق زنان در محوریت اون قرار دارن رو انگار پیشبینی کرده بودم. من قطعا دیگه توی سیستم تمامیت ها، سیستم آدم کش و جنایت ها دیگه فیلم نمی سازم و هیچ وقت توی جشنواره ای که این سیستم بخواد برگزار بکنه دیگه شرکت نمی کنم. با امید سینمای آزاد، با امید ایران آزاد، هنرمند آزاد،
کاوه مظاهری در حالی جوایز خود را در این ویدیو به رودخانه انداخته که شماری از کارگردانان، بازیگران و عوامل فیلم‌های سینمایی از حضور در برنامه‌ها و نشست‌های جشنواره فیلم فجر اجتناب کرده و آن را تحریم کردند. اما سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی برای اولین بار از زمان سوء قصد در مرداد ماه گذشته به هفته نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود توضیح داد. این نویسنده بریتانیایی آمریکایی گفته به خاطر جراحت چشمش هنوز نمیتواند بنویسد و تایپ کند، اما قصد دارد سوء قصد خود را داستان بنویسد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار برای اولین بار بعد از سوء قصد به جانش در تابستان سال گذشته در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیویورکر در مورد وضعیت سلامت خود صحبت کرد.
من خیلی تلاش کردم شخصیت قربانی را نپذیرم. اگر بپذیرم باید آن وقت بنشینم و به خودم بگویم بیچاره من، یکی به من چاقو زده. خیلی دردناک است.
روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. ضارب هادی مطهر نام دارد و به گفته مقامات آمریکا از طرفداران جمهوری اسلامی است. آقای رشدی بر اثر این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داد. این نویسنده هندی تبار که 75 ساله است قرار بود در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند.
اتفاق تابستان گذشته به گونه‌های متفاوتی می‌تواند بر من تأثیرگذار باشد و من را به عنوان یک هنرمند نابود کند. یکی این که من ترسو بشوم و کتاب‌های ترسناک بنویسم یا اصلاً ننویسم. یکی از راه‌هایی که من با این موضوع برخورد کردم این است که به جلو نگاه کنم و نه به عقب. آنچه فردا اتفاق می‌افتد مهمتر از اتفاق دیروز است.
آقای رشدی در مصاحبه با نیویورکر این حمله را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت از ناحیه دست آسیب دیده و فقط در انگشتان شست، سبابه و نیمه پایین کف دست حس دارد. اما جراحات بزرگ ناشی از ضربات چاقو اساساً در حال بهبود یافتن هستند. این نویسنده بریتانیایی در ادامه به نشریه آمریکایی نیویورکر گفت که قادر به راه رفتن است، اما بخش‌هایی از بدنش مرتب به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. او افزود از اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD نیز رنج می‌برد و هنوز تمرکز لازم برای نوشتن را باز نیافته است. حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دبیر کل سازمان ملل، رهبران شماری از کشورهای جهان و نویسندگان بزرگ دنیا سوء قصد به جان آقای رشدی را محکوم کردند. در ایران اما رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه پاسداران در پوشش اخبار حمله به سلمان رشدی با اشاره به حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این نویسنده را مرتد خواندند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه واکنش نشان داد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. بسیاری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوء قصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند.
قرار است امروز 15 رمان این نویسنده هندی تبار در ایالات متحده روانه بازار شود. نام این رمان شهر پیروزی است. داستان زنی که در قرن 14 و در حالی که از جهان مرد سالار و تهدیدهای آن در رنج است، شهر جدیدی را بنیان می‌گذارد. این رمان روز پنجشنبه در بریتانیا هم در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از گفتگوی سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی با هفت نامه نیویورکر و انتشار آخرین رمان این نویسنده.
بازار تلفنش رو ساری
دوهر
داشته کرد عشق خیابان سعدی
ماشان کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. در اینجا سری بزنیم به اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری که از بازی‌های هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم. هفته 19 همه لیگ برتر امروز با انجام 4 بازی شروع شد. استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجد سلیمان بود که آبی پوشان با 3 گل به برتری رسیدند. آرش رضاوند و مهدی قائدی 2 بار گل‌های استقلال رو در این بازی به ثمر رسوندن و تکل نفت مسجد سلیمان هم میلاد شیخ سلمانی وارد دروازه استقلال کرد. اما تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی از دقیقه 21 که بازی شروع به تشویق وریا غفوری کاپیتان پیشین استقلال کردند که با دستور نهادهای امنیتی از این تیم کنار گذاشته شد. در دیگر بازی این هفته آلومینیوم عراق با نتیجه 2-1 مقابل مس رفسنجان پیروز شد. محمد رضا آزادی و هانس زاپاتا برای آلومینیوم گلزنی کردند و تکل مس هم گادوین منشا به ثمر رسوند. اما نساجی در مازندران مقابل پیکان قرار گرفت که تلاش دو تیم در پایان 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. حامد شیری برای نساجی و شرزوت تیموروف برای پیکان گل به ثمر رسوندند. آخرین بازی امروز هم فولاد خوزستان در اهواز میزبان سپاهانه که این بازی در حال حاضر در جریانه. در فوتبال ایران بمونیم. در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال بارها از ایران خواسته زنان تماشاگر در تمام بازی‌های داخلی و ملی باید در تمامی ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند، اما همچنان درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان بسته است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در تازه‌ترین اظهار نظرش درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته عدم ورود زنان به دلیل مخالفت با این موضوع نیست، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی ورزشگاه‌ها باعث شده زنان نتونن برای تماشای بازی‌ها وارد ورزشگاه بشن. تاج تاکید کرده طبقه دوم ورزشگاه آزادی میتونه پذیرای زنان تماشاگر باشه و از هفته آینده زنان برای تماشای بازی‌هایی که در تهران برگزار میشه وارد ورزشگاه بشن. بریم به ترکیه. شمار کشته ها و مجروح های زلزله مهیب ترکیه همچنان در حال افزایشه. در حالی که به گفته وزیر ورزش ترکیه تمامی فعالیت های ورزشی در این کشور تعطیل شده، باشگاه های ورزشی مشغول کمک به زلزله زده ها هستند. باشگاه ترابزونسپور تمامی مجموعه لباس های زمستونی خودش رو به زلزله زده ها اهدا کرده و ظرفیت پزشکی خودش رو در اختیار امدادگران قرار داده. همچنین گفته شده بین 7 تا 10 کشتیگیر که زیر آوار بودن کشته شدند. هنوز خبر جدیدی هم از والیبالیست‌های زیر آوار منتشر نشد. اما در جدیدترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، حسن یزدانی با 3 پله صعود در رده اول ایستاد. یزدانی پس از کسب مدال طلای مسابقات رنکینگ جهانی زاگرب 48,000 امتیازی شد و بالاتر از رقیب دیرینش دیوید تیلور در صدر قرار گرفت. همچنین رحمان عموزاد در 65 کیلو و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم کماکان جایگاه نخست رو در اختیار دارند. سری بزنیم به اخبار هاکی و جام جهانی این رشته که در کشور آفریقای جنوبی در حال برگزاریه. تیم ملی هاکی ایران در مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن و در 3 بازی مقابل استرالیا قرار گرفت و 6-4 پیروز شد. ملی پوشان ایران دیروز هم مقابل آمریکا 8-3 برنده شده بودند. هاکی ایران بازی اولش رو در یک دیدار نزدیک به آرژانتین واگذار کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید.
نه تنها خبرهای ورزشی که این مجله شامگاهی هم به پایان خودش رسیده. سپاس که همراه رادیو فردا تا اینجا بودید. همچنان میتونید با رادیو فردا هم باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.